خودی در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ فقط این توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان شبکه رادیویی گفتگو 3010-35 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. ساعت 19 و 1 دقیقه است. دعوت میکنم برنامه بدون خط خوردگی رو همراهی بفرمایید. نگاهی خواهیم داشت به شیوه های انتخاب نماینده اصلح برای مجلس، بررسی نقش انقلاب اسلامی ایران در گسترش بیداری اسلامی و انسانی، اقدامات انجام شده در خصوص کنترل ورود ویروس کرونا به ایران، تدابیر بانک مرکزی برای ثبات قیمت ارز و معمای همراهی تمام‌قد ملت با انقلاب. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19 و 3 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش خبری برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن امسال در 5200 شهر و روستای کشور خبر داد. نصرت الله لطفی در جمع خبرنگاران گفت راهپیمایی 22 بهمن در 1000 شهر و 4200 روستای کشور امسال با شکوه بیشتری برگزار خواهد شد. به افزود راهپیمایی 22 بهمن امسال از ساعت 9 صبح در سراسر کشور برگزار می شود و در تهران نیز از 12 مسیر اصلی این راهپیمایی انجام می شود. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور گفت در شامگاه دوشنبه 21 بهمن و در ساعت 21 در سراسر کشور ندای الله اکبر از بام ها، مأذنه ها، پایگاه مقاومت بسیج و هر کوی و برزنی شنیده خواهد شد. لطفی افسود همزمان نیز با هماهنگی نیروهای مسلح آسمان تهران و برخی از شهرها نورافشانی می شود. ساعت 19 و 4 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به میزان استحکام تدابیر بانک مرکزی برای ثبات قیمت ارز و مدیریت بازار پولی کشور با توجه به فضاهای تحریمی و موضوع FATF که همچنان هم در محافل سیاسی و اقتصادی کشورمون مورد توجه و گمان زنی های مختلفی قرار گرفته. آقای دکتر سعدوندی اقتصاددان و کارشناس مسائل پولی و بانکی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
سلام علیکم جناب آقای عسکری، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی و بانکی در تقریبا یکی دو سال گذشته چه است، از زمانی که آقای دکتر همتی به بانک مرکزی اومدن و خب ما چالش‌های زیادی رو هم در واقع تأمین ارز داشتیم، تقریبا با توجه به تحریم‌هایی که در خصوص فروش نفت ایران اعمال شد، و از طرف دیگر در واقع فشارهای روانی که کشورهای غربی می آوردن بر فضای پولی و بانکی کشورمون، به نظر حضرت عالی در چنین شرایطی بانک مرکزی عملکردش چگونه بوده؟
بله جناب عسکری، من برای اینکه به این سوال پاسخ بدم باید از جوانب مختلف به مسائل ارزی پولی و بانکی کشور بپردازم و بررسی کنم. نکته اول این هست که قبل از اینکه جناب آقای دکتر همتی به ریاست بانک مرکزی منصوب بشوند، یک وضعیت بحرانی در کشور به وجود آمده بود، به خصوص در بازار ارز. اون هم به این دلیل بود که ما متاسفانه یک انباشت نقدینگی چند ساله داشتیم و این انباشت نقدینگی چند ساله لاجرم، همونطور که تجربه ما بوده در طی 30-40 سال گذشته، لاجرم یک روزی باید آزاد می‌شد و این انرژی که آزاد می‌شد وارد بازار ارز می‌شد و ما پیش بینی می کردیم که جهش ارزی داشته باشه. این جهش ارزی اتفاق افتاد. جناب آقای دکتر همتی در انتهای این جهش ارزی سمت رو پذیرفتند و به خوبی در ابتدا بحران ارزی رو مدیریت کردند. یکی از دلایل موفقیت و توفیق ایشون این بود که ایشون در ابتدا تعهدی در مورد مدیریت نرخ ارز ندادند به جامعه و بنابراین انتظارات رو به خوبی توانستن مدیریت کنند و در مدیریت بحران به نظر من خیلی خوب عمل کردند. یک مسئله کوتاه مدت هست که همونطور که خدمت رو عرض کردم توفیق بزرگی نصیب بانک مرکزی، نصیب جناب آقای دکتر همتی شده، اما بخش دیگر در عرصه در واقع سیاست گذاری و برنامه ریزی استراتژیک و عمل به برنامه ها بوده که به نظر رسه در این زمینه باید خیلی کار بیشتری صورت بگیره. در مورد بازار ارز بنابر این بود که یک بازار متشکل ارزی به وجود بیاد که ناگهان متوقف شد، یعنی روزی حتی اعلام شد که این بازار افتتاح شده ولی
بله.
مطلقاً دیگه خبری نشد و در سکوت خبری در ناپدید شد این در واقع تعهدی که داده شده بود. خب ما آیا واقعا منتظریم که بحران ارزی جدید برسه بعد اون وقت تدابیری رو بیاندیشیم؟ آیا ما نباید به جز مدیریت بحران یک سری برنامه‌ریزی استراتژیک داشته باشیم برای بازار ارز، برای بازارهای پولی و بانکیمون؟ متاسفانه به نظر میرسه همون سیاست‌های گذشته باز هم داره تکرار میشه. سیاست‌هایی که ما در زمینه بازار ارز اجرا کردیم یکی از مصداق‌های کلاسیک شکست بازارهای سیاست‌های ارزی در دنیاست. یعنی کشور ما وقتی می‌خوان تدریس کنن میگن کشوری وجود داره سال‌ها بارها یک سری تجربیاتی رو تکرار کرده، شکست خورده،
بله.
درس نگرفته، مجدداً همون سیاست‌ها تکرار شده. همین که امروز شما مصاحبه انجام میدید و از توفیق ارزی داریم صحبت میکنیم، این توفیق ارزی یعنی تثبیت قیمت ارز، یعنی فشردن فنر ارزی. دیر یا زود این فنر ارزی مجددا آزاد خواهد شد و با بحران ارزی جدیدی خدای نکرده مواجه خواهیم شد.
درسته. آقای دکتر سعدوندی، حسالی به نکات ارزشمندی اشاره فرمودید. الان شاید سوالی که مردم دارن گفتگو رو میشنوه این هستش که با توجه به به هر حال سیاستایی که بانک مرکزی داره برای حفظ ثبات نرخ ارز در کشور، چقدر این روندی که بانک مرکزی اون رو در واقع شروع کرده میتونه تداوم داشته باشه، با عنایت به اینکه خب ما در همونطور که اصلی هم فرمودید در تجارب چند سال گذشته خودمون داشتیم که هرگاه بخوام اگر دستوری بازار رو کنترل بکنیم حتما یه جایی مانند اون فنر که اصلی تعبیر حکیمانه هم داشتید، اون فنر حتما آزاد خواهد شد و ما در واقع شرایط رو یه مقداری غیر قابل کنترل خواهیم داشت. از نگاه شما آینده بازار ارز چگونه خواهد بود؟
ببینید، دلیل عمده این توفیق ارزی که ما داشتیم این هست که در صادرات و واردات کشور تراز بازرگانی خارجی کشور در تعادل کامل قرار داره، حتی بدون درآمد نفتی، و این سالیان سال طول کشیده که ما در واقع درآمدهای غیر نفتیمون، که البته اون درآمدهای غیر نفتی هم به نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی وابسته است، اما به هر حال ما یک تعادلی در بازار ارزی و در تبادلات خارجیمون ما داریم که به نظر میرسه که این توفیق ادامه پیدا کنه.
دلی.
من واقعا نمیبینم که تا نیمه اول سال آینده، یعنی تا 8 ماه دیگه، دوباره با یک مشکل ارزی مواجه شویم. این فنر ارزی باید فشرده بشه، در طول زمان بعد ناگهان یک آتش فشان ارزی دیگر خواهیم داشت. اما سیاست بهتر این خواهد بود که ارز دولتی از بازار ارز کلا خارج بشه، یعنی بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا بشه و نرخ ارز شناور بشه، همونطور که کشور روسیه بعد از اعمال تحریم ها از سوی اروپا و از سوی غرب، کشور روسیه اعلام کرد که نرخ ارز شناور هست و در مقابل بانک مرکزی بپردازد به سیاست گذاری پولی، که اگر این سیاست گذاری پولی انجام شود، انشاءالله امید میره که برای همیشه ما بتونیم در واقع نظام ارزی متعادل داشته باشیم. هیچ نیازی نیست که کشور تعهد بده روی نرخ ارز. کشور باید تعهد بده روی نرخ تورم. کشور باید تعهد بده روی نرخ سود بانکی. ما به نظر من مثل سایر کشورها باید از تجربه‌های بشری درس بگیریم. ما باید نکات علمی رو رعایت کنیم. نمیتوانیم 40 سال 50 سال نقل کنیم نکات علمی رو، از تجربیات گذشته خودمون و دیگران درس نگیریم، بعد انتظار داشته باشیم که این بار تجربه ما متفاوت بشه. واقعیت این است که همون سیاست‌های گذشته در دوران جناب آقای دکتر همتی هم داره ادامه پیدا می‌کنه. همون سیاست کجدار و مریض تثبیت نرخ ارز که تحت عنوان پرتمطراق شناور مدیریت شده شناخته میشه. این شناور مدیریت شده در هیچ جای دنیا موفق نبوده. یا نظام ارزی شما شناور هست یا تثبیت شده است. و اگر قرار هست نظام ارزی تثبیت شده باشه که برای کشور ما توصیه نمیشه، اون وقت باید سیاست‌گذاری پولی رو در اختیار کشوری قرار بدیم که از اون در حال تقلید هستیم. ما الان نرخ دلار رو تثبیت میکنیم. اگر قرار باشه موفق بشیم در تثبیت نرخ دلار، باید از بانک مرکزی امریکا تبعیت داشته باشیم.
درسته. متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر سعدوندی. با جناب علی خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه.
موفق باشید.
خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به پایداری تدابیر بانک مرکزی برای ثبات قیمت ارز. آقای دکتر سعدوندی اقتصاددان پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. فرمانده کل سپاه گفت نیروی هوافضای سپاه با ورود به تولید بدنه‌ها و موتورهای کامپوزیت جهشی در فناوری نوین موشکی به دست آورده. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی در مراسم رونمایی از موشک رعد 500 و نسل جدید پیشران‌های موشکی و ماهواره برها با تبریک ایام الله دعیفج به ملت ایران گفت همان گونه که در روزهای گذشته در کلام فرمانده معظم کل قوا شنیدیم، قوی شدن قلب سیاست‌های نوین دفاعی جمهوری اسلامی است و ما به مدد تجربه و منطق آموخته ایم که برای جلوگیری از وقوع جنگ و نه تنها شکست نخوردن بلکه شکست دادن دشمن راهی جز قوی شدن نداریم. وی قوی شدن را مرتبط با اراده‌ای که برای ساخت قدرت تلاش می‌کنند دانست و اظهار داشت. جنگ حقیقی ما ساخت و تولید قدرت برای قوی شدن است و این دستاوردهای پیچیده و در لبه فناوری‌های جهانی که امروز از آنها رونمایی شد کلید ورود ما به فضا می‌باشد. ساعت 19:15 است. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
انقلاب اسلامی ایران در ادبیات بسیاری از تحلیلگران جهان به عنوان یک الگوی جهانی شناخته میشود و به حال با توجه به نزدیک شدن به 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 مجدداً مردم با حضور با شکوه خودشون در راهپیمایی 22 بهمن مجدداً با آرمان‌های امام و انقلاب تجدید میثاق میکنن. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم با دکتر محمد جواد اخوان، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای دکتر اخوان سلام بر شما، شب بخیر.
بنده هم خدمت شما و شنوندگانتون عرض سلام دارم.
متشکرم. آقای دکتر اخوان بفرمایید که بنا به چه دلایلی ملت هوشمند ایران در طی 4 دهه گذشته با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همراهی کاملی داشتن؟
خب این بحث مفصلی رو میطلبه، اما اگه بخوام به طور اجمال عرض بکنم، به هر حال بخشی از هویت یابی ملت ایران در طی 40 سال اخیر 41 سال اخیر ناشی از همراهی اونها با انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی پدیده است که عظمت تاریخی ایران رو به عنوان یک کشور اثرگذار در تحولات بین المللی به رخ کشیده و ملت ایران هم متوجه این مهم هستند که همراهی با این حرکت الهی و در مسیر احیای این عظمت تاریخی، علاوه بر اون که باعث سعادت اخروی انسانها و اهداف الهی اون میشه، باعث به رخ کشیده شدن عزت ملی ایران در پهنه جهان هم میشه، که خب به صورت اجمال بنده این نکته رو عرض کردم خدمت شما.
بله آقای دکتر اخوان، به هر حال در فرازهای مختلفی که انقلاب اسلامی داشته در طی 40 سال گذشته، واقعا مردم در مقاطع مختلفی که کشور نیازمند بوده حضور مؤثر و هوشمندانه داشتن. یکی از این سرفصل‌ها حضور مردم در 8 سال دفاع مقدس هست و بعد از اون به هر حال در فرازهای مختلفی دشمنان تلاش کردند با ایجاد آشوب و بلوا در کشور اساساً پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران رو متزلزل بکنن. ما خاطرمون هست حوادث 88، قبل از اون 78، سال 96 و امسال در آبان 98، که به هر حال حضور هوشمندانه مردم در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت ملی سبب ابطال سناریوهای متعدد دشمنان شده. بفرمایید در چنین شرایطی حاکمیت که مشتمل بر دولت هم میشه چه تکالیفی در قبال این مردمی دارن که به هر حال حضرت امام در وصیت‌نامه سیاسی و الهی خودشون اعلام میکنن که مردم ما از مردم کوفه در عهد حضرت علی بسیار بهتره؟
بله، خب مردم در واقع علت موجده انقلاب اسلامی هستن، یعنی انقلاب اسلامی برخواسته از اراده ملت هست. این یک چیز واقعی است و اصلا همین علت موجده هم در طول 41 سال گذشته علت مبقیه نظام هم بوده، یعنی همراهی مردم و ایستادگی مردم و پافشاری اونها بر آرمان ها باید شد تمام توطئه ها و تلاش های نظام سلطه علارغم پیچیدگی ها و خرج کردن و هزینه کردن میلیارد ها دلار در طول این سال ها توسط سلطه‌گران بین الملل به ویژه کاخ سفید عملا به نتیجه نرسیده. عملا مسئولین ما همشون وامدار مردم هستند، یعنی نظام جمهوری اسلامی رو مردم حفظ کردن و مسئولین بایستی دینی که بر عهده‌شون هست رو به مردم ادا کنن. مهمترین وظیفه ای که مردم مسئولین در قبال مردم داشته و دارند و خواهند داشت خدمت کردن هست، یعنی این خدمت کردن وظیفه ایست که مسئولین در قبال این جانفشانی ها، این پافشاری ها، این پایداری ها و این همراهی های طول 14 گذشته دارن. خب به هر حال مردم ما زحمت کشیدن، ایستادگی کردن، هزینه دادن. خب همونطور که شما اشاره کردید ماجرای دفاع مقدس هست که یک برگ زرینی در تاریخ، نه تاریخ حتی بعد از پیروزی انقلاب، به تاریخ چند هزار ساله این سرزمین هست که یک ملتی با دست خالی در مقابل یک دنیا بایستد و نگذارد که یک وجب از خاک خود رو از دست بده، یا در حوادث بعد از اون فشارهای مختلفی که دشمن آورد، سناریوهای مختلف دشمن، فتنه ها، با همه پیچیدگی های اونها به هر حال مردم همراه نظام ماندند و همراهی کردند و حتی دشمن رو به عقب راندند. خب طبیعتاً اینجا وظیفه مسئولین این هست که دین خودشون رو ادا کنن و این مهمترین وظیفه اونها همین خدمت رسانی، خدمت رسانی بی‌شائبه، مخصوصاً در حوزه مشکلات و رسیدگی به مشکلات مردم در حوزه معیشت، در حوزه اقتصادی و عبور از چالش هایی که سفره مردم و معیشت مردم رو درگیر خودش کرد.
بله آقای دکتر، از نگاه شما 22 بهمن امسال چه تفاوت هایی با مراسم های مشابه در سال های پیشین داره؟
ببینید 22 بهمن رو در واقع من نوروز انقلاب اسلامی میدونم، یعنی بله. هر سال انقلاب اسلامی گویی در 22 بهمن بار دیگر متولد میشه. این حضور مردم یادآور همون علت موجده است که قبلا عرض کردم، یعنی حضور مردم معنایش این است که مردم یک بار دیگر اعلام میکنند که این انقلاب زنده است، با اون همراه هستیم و این راه رو ادامه میدهیم. حالا تفاوتی که امسال دارد این است که امروز ما شاهد باز تولید گفتمان مقاومت هم در این بستر هستیم. میدونید که 22 بهمن امسال با 40مین روز شهادت سردار بزرگ اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهانشون در ماجرای ترور ددمنشانه که امریکایی ها انجام دادن هم متقارن هست و مقارن هست و تو این روزهای بعد از شهادت سردار سلیمانی موضوع مقاومت بار دیگر در فضای جامعه جاری و ساری شده و مردم با اون بدرقه میلیونی خودشون که در واقع کم نظیر یا حتی بی نظیر در تاریخ انقلاب اسلامی و تاریخ ایران هست، همراهی خودشون رو با گفتمان مقاومت نشان دادن، مخصوصا تو شرایطی که دشمن تلاش میکند که مردم رو مایوس میکنه، مردم رو از نظام جدا بکنه و نهایتا ذلت و تسلیم رو بر مردم تحمیل بکنه. تو این شرایط باز تولید گفتمان مقاومت تو این نوروز انقلاب اسلامی که یوم الله 22 بهمن هست در واقع امتدادی است در و صفحه جدیدی است در موضوع گفتمان مقاومت و امتداد مسیر انقلاب اسلامی.
بله متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر اخوان. با جناب علی خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر. خیلی ممنون.
خدا نگهدارت باشه. خب از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع مشارکت مردم در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی در 14 گذشته. دکتر اخوان کارشناس مسائل سیاسی پاسخگوی پرسش های ما در این بخش گفتگوی بود. رئیس کل بانک مرکزی گفت عمده خبرسازی ها درباره تمدید شدن یا نشدن FATF با انگیزه سودجویی و نوسانگیری در بازار ارز انجام می شود. همتی گفت این روزها سفته بازان و رانتویان بازار ارز نتیجه جلسه آتی FATF را بدون اطلاع از پیچیدگی های روند آن تمدید نشدن تعلیق قلم داد کردند و در خصوص تأثیر آن بر نرخ ارز تبلیغات زیادی در کانال های تبلیغاتی خود را انداختند. همتی افسود نظرم را قبلا درباره اهمیت این موضوع گفتم، لکن در شرایط فعلی که اغلب بانک های خارجی به دلیل تشدید تحریم های آمریکا همکاری لازم با بانک های ایرانی را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیزم های بانکی جایگزین و غیر قابل تحریم انجام می شود، تصمیم آتی FATF هم از تمدید شدن یا نشدن نمی تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد. خب عزیزان شنونده، 26 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. همچنان افتخار داریم از شبکه رادیویی گفتگو و برنامه‌ای بدون خط‌خوردگی با شما همراهیم.
ایران بدون خط‌خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به آخرین اقدامات انجام شده در خصوص کنترل ورود ویروس کرونا و در واقع وضعیت موجود در کشور. آقای دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی محترم وزارت بهداشت در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزمون، در خدمت شما هستیم.
متشکرم آقای دکتر. به هر حال بعد از اینکه کرونا در چین تقریبا شیوع پیدا کرد و خب گزارش هایی هم در مورد ابتلا به این ویروس در برخی از کشورهای منطقه مخصوصا در شرق آسیا شنیده شد، نگرانی های زیادی هم در داخل کشور ایجاد شد، به ویژه در شبکه های اجتماعی میشین نگرانی ها رو خیلی خوب لمس کرد. بفرمایید که آیا در واقع مواردی وجود داره که نشون دهنده ورود ویروس کرونا به کشور باشه؟
خدمت شما عرض کنم که متعاقب طغیان در حقیقت بیماری تنفسی ناشی از کرونا ویروس جدید 2019 که فعلا با این اصطلاح نامیده می شود در کشور چین و البته این که فراتر از مرزهای چین در آسیای جنوب شرقی، در اروپای غربی، در آمریکای شمالی و اخیرا در آمریکای جنوبی و حتی در حوزه خلیج فارس در امارات متحده عربی گزارش های رسمی مبنی بر ابتلاء انفرادی یا تکثیری این بیماری مشاهده شد، در حال قاعدتا در کشور ما هم سطح هشدار فعال شد و سیستم غربالگری ورود، نظام مراقبت سندرومیک فعال شد بلافاصله در مرزهای ورودی کشور، در فرودگاه‌های بین‌المللی، بنادر بین‌المللی، مرزهای جاده‌ای. و عرض کنم خدمت شما که موارد مشکوک با تعریفی که توسط مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت مشخص شد، یعنی هر فرد دارای علائم شبه آنفولانزایی که ظرف 14 روز قبل سفری به چین داشته یا رابطه نزدیکی با چین داشته با مسافران چین و یا اینکه احتمالاً تماسی با بیمار مبتلا به بیماری ناشی از کرونا ویروس داشته، عواقب مشکوک احتمالی در روزهای گذشته در دو هفته اخیر تحت شناسایی قرار گرفتن، مراقبت بهداشتی خاص قرار گرفتن و البته از اونها نمونه های آزمایشگاهی اخذ شد با توجه به آمادگی کاملی که در نظام آزمایشگاهی کشور در این روزها وجود داشت. تا امروز و این ساعت، ساعت 19:30 من دقیقا ساعتم عرض میکنم، کلیه موارد مشکوک به ابتلا به کرونا ویروس جدید در ایران آزمایشاتشون منفی بود.
بله.
هیچ مورد از ابتلا داخل مرزهای کشور ما تا این لحظه نداشتیم. از جمله اقداماتی که علاوه بر اقدامات سیستم بهداشتی و آمادگی سیستم درمانی و اورژانس اتفاق افتاد، انتقال 56 نفر از دانشجویان و هموطنان عزیزمون بود که در مرکز انتشار